وصدرت له مجموعة من الكتب جمعت في هذه الموسوعة وهي تحمل هذه العناوين: الفقه والمصلحة، الفقه والعرف، الفقه والعقل. وتتكون هذه الموسوعة من 6 مجلدات، واسمها موسوعة سلسبيل، كما أن للأستاذ بعض المؤلفات الأخرى، منها هذا الكتاب بعنوان حق الوجود، ويتعرض فيه للرؤية الإنسانية والفطرية في الدين. السلام عليكم أستاذ، وممنون من باب هذه الفرصة.
السلام عليكم ورحمة الله.
در مقدمة اگر اجازه میدید خلاصة زندگی نامی علمی حضرت علی میخوایم بشنویم، مهمترین مثلا احداثی یا شخصیاتی که روی شخصیت شما اثر زیادی داشتید. کلا این دغدغه بحثای فقهی و چالش های معاصر و ارائه طرح فقهی نو کی در زندگی و شخصیت شما شروع شد؟ البته دغدغه های دیگری دارید، همون بعد انسانی، بعد فطری، گفتگو با دیگران، گفتگو با ادیان که در این کتاب هم اومده، در بعضی از مسافرت های علمی شما هم هست. کلا یک خلاصه ای از حضرت علی بگید که شروع
میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. تشکر میکنم از زحمتی که شما متقبل شدید و دوستان بزرگوار همراه، و خدای بزرگ رو شاکرم توفیقی داده فرصتی رو محضر شما و بینندگان گرامی باشم. فراموش کردم که قبل از هر چیز عرض سلامی داشته باشیم محضر بینندگان محترم. سلام علیکم و رحمت الله. فرمودید که در واقع به فارسی روان بخوایم ادا کنیم، علت کشیده شدن من به این بحثای جدید، میشه گفت فلسفه فقه و تعیناتی از خود فقه که معاصره و جدیده، و نگاهی که حالا میگن نگاه جدید، نگاه نو اندیشانه، چی بود؟ حالا اگر فرض کنیم چیزی بوده، ما رو فرض شما پیش میریم، وگر نگفت هیچ در هیچ، باورمون باید این باشه. میتونم عرض کنم، حالا کلی میگم، من کار به خودم ندارم، وقتی کسی به یه جهت خاصی کشیده میشه، یه مقدار به ذات خودش برمیگرده. یعنی اینو نمیشه گفت اکتسابیه، بلکه به قول امیرالمؤمنین علیه السلام به طبعه. حضرت میگن العقل و عقلان، عقلون به طبع و عقلون به تجربه. یه مقدار خود طرف، خدای متعال چون انسانها رو متفاوت می آفریند، انسانی رو متفاوت می آفریند، و لذا می دونید من خودم پیش اساتیدی درس خواندم که اصلا نه گفتگوی این بحثا رو داشتن، نه گفتمان این بحثا رو، یعنی نه صحبت کردن، نه فرهنگ و شخصیتشون،
نه ثبوتن نه اثباتن.
حالا اینجور بفرمایید بوده، این یه مقدار میتونه مؤثر باشه. مطلب دوم که بازم به نوعی به همین مسئله برمیگرده، انسانهایی که ماجراجوان، ما تو فارسی میگیم ماجراجو، میرن دنبال مسائل، کنکاش میکنن، کلیگویی نکرده باشم. مثلا من زمانی که مکاسب میخواندم، سالهای 58 59 رسیدم به قاعده، نه قاعده، به این متن مکاسب که می شود لمصلحتین خلاف واقع گفت، یا می شود لمصلحت العباد ولایت جائر رو پذیرفت. با هم سوال بود که خب این مثلا با ماکیاولیسم چه فرق میکنه؟ ماکیاولیسم هم میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، ما هم که داریم میگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه،
الغایه تبرر الوسیله.
بله، خب این چه فرق میکنه؟ خب این خیلی ها ممکنه برخورد کنن و رها کنن. من از این استاد، از اون استاد، از برخی از مراجع معاصر سلامه الله وقت گرفتم، خب شاید به چیز خوبی هم نرسیدم اون زمان. بعد اومدم اینو توی دفتری یادداشت کردم. اون زمان فایل و باکس و اینا توی این بحثا نبود، یعنی خواهد از طریق نرم افزار و اینها، ولی دفتر بود. خب اینو یادداشت کردم، بعدن خودش یک بحث مهمی جلوه کرد. این یک، یعنی به خود انسان برمی‌گردیم. دوم، شاید فضایی که ایجاد شد در کشور، در ایران، گاهی حوادث یک زمان مؤثره. خب شاید شما اون
کانتکست اجتماعی و سیاسی و فکری، بله، هر انسان بر خودش که مؤثر میشه و نیازهای مثلا زمان و
بله همینطوره. مثلا در دوران اصلاحات ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی اون 8 سال، خب میدونید یک فضای بازی در کشور بود،
مسائل فکری مطرح میشه،
مسائل فکری متعدد، مسئله گستره شریعت مال اون زمانه، مسئله رسالت دین که دین چیکار میخواد بکنه، نقش فقیه، نقش کارشناس،
انتظار بشر از دین، گفتگوی ادیان، خیلی از بحث پلورالیسم دینی.
خب اینه، یه کسی اینا رو میشنوه رد میشه، میگه به من چه، من دارم مکاسبمو میگم، رسائلم رو میگم. اما یه کسی میگه خب این سواله، ما رسالت دین رو چی معنا میکنه؟ شما همین رو باور میکنین، من رو همین گستره شریعت حدود 20,000 صفحه اون زمان خوندم، تاریخشو از دوران فضل ابن شازان اومدم جلو جلو تا بعد تاریخ مشروطه، چون مطرح بود
اون بحث شمول الشریعه به تعبیر عربی،
شمول الشریعه و نطاق الشریعه، سعت الشریعه. خب این مسئله کنار اون مسئله، کنار اون مسئله، یعنی فضای حاکم بر محیط، ظروف و اقتضاعات محیط.
قبل از اون دوران استاد، بسم با آمدن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و بحثایی که مطرح شده،
من حالا دوران میگم که دیگه در واقع دست به قلم بودم، این فقه و عرف من اون دورانه، فقه و عرف. بعد خب هی دائم تو کشور مسائلی میگذشت، درگیری ها میشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، رابطه مجمع تشخیص مصلحت با شورای نگهبان، این فقه و مصلحت مال اون دورانه، یعنی مال اون تعینه، حالا هر چی شما میگید، مال اون کیس. این نکته دوم، یعنی غیر از ذات خود انسان اینکه حوادثی بگذره. سوم که به همین اکتفا میکنم، گرچه عوامل دیگه هست، معاشرت با افراد. شما در حوزه قم میدونید برخی از اساتید فقط با دوستان حوزه در ارتباطن، میره درسشو میده، برمیگرده منزل، مطالعه میکنه برای فردا. حالا ممکنه شب جمعه یه ختمم بره، ولی
تا این حد مکتفی،
تا این حد. بعضی از دوستان ما در قم ارتباطشون فقط با دانشگاه، استاد دانشگاه است، صبح شنبه میره دانشگاه تدریسشو داره تا عصر پنجشنبه که برمیگرده. مثلا خب من اینجور نبود، من به دلیل ارتباطم با کرسی های نظری پردازی که هنوز الانم هنوز مسئولیت علوم نقلش با منه، به دلیل هیئت علمی بودن در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، به دلیل انجمنهای علمی و حوزه که من مسئول فقه و حقوق بودم، هنوزم مسئولیت چه دارم، و از اون طرف در حوزه بودن با اساتید با طلبه ها، یعنی افکار مختلف، ایده های مختلف، خب اینا برای انسان ایده می سازه، مؤثره. اینا هم باز شما اضافه کنید، ولذا شما نشان ندادید فقه و حقوق قراردادها دو جلد کتاب هست. این در واقع حاصل همین مراودات با اساتید حقوق دانشگاه و حوزه، این حاصل دو سال درس خارج. در هر صورت اینا باعث شد که دیگه من وارد این ساحت بشم و دیگه تا الانم که هنوز درگیر.
میتونم هم اضافه کنم اصلا وقتی که استادی متفکری با جوانها، با سؤالهای مردم، با سؤالهای نخبگان و طالبهای مختلف، چه طالبهای دانشگاه و حوزه، وقتی که مواجه میشه و چالشهای معاصر میبینه، ذهنش هم خیلی بازتر میشه و دیگه تلاش میکنه که جوابهای دین، جوابهای فقه هم ارائه میده در برابر این سؤالها.
این در واقع همون شق سومه دیگه که اشاره شد.
استاد هم شما معروفید به فقه و اصول بیشتر، ولی جنبه فلسفی و عرفانی آیا دارید؟ ما خدمتون بودیم یه روزی و نشون دادید که بر اسفار هم یه زمانی داشتید مثلا میخونید و مثلا حاشیه ها دارید و اینها، در زمینه کلن معقول هم دغدغه هایی دارید و از معقول هم تونستید استفاده کنید در همین بحثای فقهی معاصر؟
بله، ببینید من سال شاید 58 بود که در کنار فقه و اصول منظومه حاج مولا هادی سبزواری رو شروع کردم خدمت مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، یه بخشش رو خدمت آقای گرامی، آیت الله گرامی سلمه الله. از اون تاریخ من وارد فلسفه شدم و البته در کنار منظومه بدایه جناب علامه رو و نهایی ایشون رو مطالعه میکردم. من عادت هم این بود که یک کتاب رو درس میگرفتم و یکی دو کتاب دیگر رو کنار اون کتاب مطالعه میکردم. مثلا اگر اصالت الوجود رو در منظومه سبزواری درس میگرفتم، همین رو در بدایه و نهایم سعی میکردم مطالعه بکنم. خب بعد از منظومه وارد اسفار شدم. من از همون خط اول اسفار تا آخر اسفار جلد 9 بجز طبیعیاتش که خوانده نمیشه و منم نخواندم، دیگه خدمت اساتید یا درس گرفتم یا مطالعه کردم. چون من همیشه 40-50% کتاب و درس میگرفتم، بقیه رو دیگه خودم مطالعه میکردم. شاید تنها کتابی که همش رو درس گرفتم منظومه سبزواری باشه، حاج سبزواری باشه، بقیه رو اینجوری. ولذا از اساتیدی چون جناب آیت الله جوادی آملی در اسفار، باز آیت الله انصاری شیرازی، مرحوم آیت الله حسنزاده آملی، مرحوم آقای گیلانی، محمدی گیلانی و آقای مرحوم آقای مصباح یزدی بهره بردم و استفاده کردم. و البته همونطور که اشاره فرمودید، چون هر کتابی رو که من بخونم فهرست خودم میزنم برای اینکه آزاد باشم در بعدن بیشتر بتونم استفاده کنم در مراجعه. مثلا مرحوم صدر متعالی اینجا چی گفته، اونجا چی گفته، ممکنه 10 تا آدرس پشت سر هم بدم که اینو یک جا ببین. کسانی که اسرار صدرا رو میشناسن میدونن که
پراکنده
جناب آخوند نمیشه یک جا، بله. یعنی در واقع ایشون با در یک نظام دید،
فهرست موضوعی میکنه، بله،
مطالعه کرد، حتی جلد 1 تا جلد 9ش مثلا 8ش. البته کار سختی است، ولی اون دوران چون من متمحض بودم و دو اوج جوانی ما بود و خداوند متعالم حافظه خوبی به ما داده بود، از این جهت توانستیم این کار رو انجام بدیم. و اما این که میفرمایید آیا استفاده هم برده میشه یا نه، ببینید از فلسفه 3 نوع استفاده میشه برد. یک نوع گزاره هایی که داره، اصالت وجود، منم اعتباریات ماهیت،
حرکت جوهری، وحدت وجود،
مطلب دوم اون نگاه فلسفی به مباحثه. یعنی شما میتونید با نگاه فلسفی متفاوت بفهمید تا نگاه غیر فلسفی. این حتی نیازمند به بلد بودن گزارهای فلسفی هم نیست. بخوام مثال راحت تر بزنم، منطقه. بعضی ها منطق نخوندن ولی میتونن شکل اول تشکیل بدن و حتما هم صغرا رو موجبه قرار میدن، کبرا رو کلی. این که مرحوم آقای خویی میفهمان دانش منطق مؤثر در اجتهاد نیست، همین دلیل رو میگه. من نمیخوام میگم حالا درسته 100% یا نادرسته،
چون بلبده این
ایشون هست، یعنی ایشون میگه بشر عاقل اونم در حد اجتهاد اگر بخواد قیاس تشکیل بده، لازم نیست در حاشیه ملا عبدالله خونده باشه که شکل اول در قیاس اقترانی ایجاب صغرا و کلیت کبراست. میفهمه که اگر گفت العالم متغیر و بعض المتغیر حادث، نمیتونه نتیجه بگیره فالعالم حادث، حتما با دیگه و کل متغیر حادث. فلسفه به اعتقاد من یه نگاهی به انسان میده. لذا من شاید صدا هم پخش بشه، قبلا هم گفتم، ما اگر علاقمندی به فلسفه هم نباشیم، مثل جلد 8 اسفار که بحث نفسه یا جلد 9 که بحث معاده، نگاه انسان رو متفاوت میکنه. و سوم، غیر از حالا گزاره های فلسفی و نگاه به نگاه خاص که به انسان میده، حتی در فهم سایر تراث، انشاءالله که سخت نباشه عرایز من، نوع سومش اینه که انسان میتونه خیلی از شبهات رو جواب بده.
شبهات معرفتی، عقایدی مخصوصا،
عقایدی میتونه شبهات رو جواب بده. بنابراین من واقعش مدافع خواندن فلسفه، همه فلسفه نیستم و معتقدم نیاز به ترخیص داره. یک، نیاز به سنجیدن با تراث اهل بیت داره. دو، اما از کسانی هستم که میگم بخشی از فلسفه رو باید دید و خواند.
مانند فرقوها علی کتاب الله ببینیم مثلا
اینطوری. بله،
حالا استاد سوالم هم به تحدید مثلا بحثای حکمت عملی، بحثای اخلاقی که تو مثلا حکمت متعالی هست، میتونه مفید باشه به شکل مستقیم به همین مباحث فقه معاصر؟ مخصوصا خب میخوایم صحبت میکنیم درباره مثلا نقش عدالت، نقش کرامت انسان، نقش نمیدونم این چیزها. آیا این میراث فلسفی هم کمک میکنه، بعضی از نظرها میده، دست متفکر مثلا پر میکنه وقتی که وارد اون بحث میشه، یا نه خیلی ارتباطی نیست؟
ببینید، بستگی داره که شما چه رسالتی رو برای فلسفه تفسیر کنید، تبیین کنید. اگر فلسفه رو به مباحث حکمت عملی بکشانید، در واقع به مصلحت و مفسده رفت بدید، به تحسین و تقبیح عقلی ارتباط بدید، طبیعتا نقش آفرینه در واقع در قالب فلسفه فقه. الان همین کتابی که محضر شماست، الفقه و العقل، در واقع مبین نقش فلسفه است به معنای حکمت عملی در فقه و نقشی که میتونه داشته باشه. ولی اگر کسی بیاد بگه نه، مثلا فلسفه مسیرش جداست از مباحث تحسین و تقبیح عقلی، از بحث مصالح و مفاسد، از بحث مثلا قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ممکنه ارتباطش محدودتر باشه. نمیگم
در همون بحث معنای حرفی و بحثی که مرتبط به اصوله. خب استاد، شما یک کتابی دارید که به نام حق هستی و در زمینه بعد انسانی دین، برابری دین صحبت میکنید. این روایت هم اونجا اوردید که اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، یا حرف امیر المؤمنین تو همین نامش به مالک، و اشعر قلبك الرحمة بالرعية فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. آياتهم أوردد مانندا وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم شعيبا، يا إذ قال لهم أخوهم لوط يا أخوهم نوح ألا تتقون. شما داشتديك نگاه إنساني وفطري بدين نشون مدي در زمينه همين بحث گفتگو أديان يا معرفي دين بديگران يا ارتباطي بديگران. خلاصية از این دغدغه برای ما هم شرح میدید، مخصوصا در جریان هم سفر شما به واتیکان و ارتباطی که داشتید با علمای واتیکان و بابای واتیکان.
بله، البته این کتابی که اشاره فرمودید نوشته من نیست، یکی از دوستان درس ما نوشته تحت عنوان اندیشه های تقریبی ابوالقاسم علی دوست، که این کتاب به عنوان حق هستی. حس میکنم باید یه مقدار اصلا سوال شما رو توضیح بدم، چون شما مطالعه کردید بحثای ما رو و برای خودتون خیلی واضحه، اما من تصور میکنم یک کسی که مثلا اون برادری انسانی رو مطالعه نکرده باشه
نیاز به مقدمه
دیگه. بله، آقای اللواتی این آیاتو برای چی خونی؟ چه ربطی داشت؟ من ضمن این که مطلب شما رو توضیح میدم، جواب شما را هم در واقع عرض میکنم. اولا کلمه حق هستی، حق الوجود، این قصه ای داره، خاطره ای داره عرض کنم، بعد همینطور میریم جلو. نمیدونم چه سالی بود، عرض کنید 5-6 سال قبل، یک گروهی از آمریکا، از مقامات بلندپایه مذهبی آمریکا، مثل از واشنگتن، از نیویورک، مثلا در رتبه اصلا کاردینال، در رتبه بالای مسیحیت آمده بودن قم، مذهبی هم بود، یعنی بحث سیاسی مطرح نبود. زمان ریاست جمهور آقای اوباما بود. اینا اومده بودن قم و جامعه مدرسین، وارد بعد جامعه مدرسین شدن. منم چون عضو جامعه بودم، یک، و تقاضای خود اینا بود که با من یه ملاقاتی داشته باشن، این تقاضاشونم به این خاطر بود که ما 2 هفته قبلش یک همایش ملی تحت عنوان فقه هسته‌ای برگزار کرده بود. منم خب دبیر علمی بودم، خبر پخش شده بود، آمریکا رفته بود، اینا میخواستن با این دبیر علمی این همایش ملاقاتی داشته باشن، بحثای فقه هسته ای. اون زمانی بود که تازه داشت مذاکرات برجام نطفش منعقد می شد. خلاصه ما دعوت شدیم به جامعه مدرسین. در جامعه مدرسین صحبت هایی شد بین هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی. خب اینا میدونید معمولا یه فرصتی پیدا کنن بحث حق زن، حق اقلیت ها، حقوق بشر، حقوق کودک رو مطرح میکنن. خواستن مثلا یه ایرادی بگیرن که مثلا در اسلام یا در جمهور اسلامی حق اینها رعایت نمیشه. یه دفعه من فکرم شاید نکرده بودم، یادم نمیاد حتی تا لحظه قبلش رو این کلمه فکر کرده باشم، نوبت به من که رسید به اون فکر کنم ریچارد فیتس بود، مسیحی مال یا نیویورک یا آمریکا یا واشنگتن، گفتم که ما در اسلام نه حق مثلا حقوق زن، حقوق اقلیت ها، حقوق چی، ما اصلا حق هستی داریم. یعنی یک انسان مسلمان خودشو در مقابل هستی مسئول میبینه، به همین خاطر ما حق نداریم مثلا یه لیوان آبو دور بریزیم. من نمیتونم بگم آقا این آب مال منه، پولشو دادم. بعد چندین عنوان مجرمانه دنیوی یا اخروی میاد، این اسراف، این تبذیر، این گناه، فسق، تا میره جاهای دیگه. بعد که تمام شد جلسمون، وقت نهار بود، یکی از کشیش ها فکر کنم کاردینال توران بود که همراه اینا بود، بعدن شد معاون آقای پاپ فرانسیس، داشت غذا میخورد، میگفت عجیب عنوان من امروز شنیدم در قوم، حق هستی، برام خیلی جالب بود، تا الان نشنیده بودم این، تو این عنوان، تو این قالب. به هر حال این یک خاطره بود از این کلمه. و
ما دقیقا نفهمیدیم حق هستی یعنی چی، چون رسالت الحقوق میخونیم حق هایی برای همه چی هست، حق هستی یعنی یه اصلی که همه حقوق مبتنی
بر اینه. بله ببینید، اگر بخوام بیشتر
حق الوجوده یعنی چی،
بله ببینید، یعنی ما در مقابل هستی مسئولیت داریم. من نخواستم خیلی وارد بحثای حاشیه‌ای بشم، میدونید که از نظر قرآن همه هستی شعور داره،
و این چه این الا یسبح بحمده،
درست، و همه هستی قیامت حشر داره. ما اگر مکلفیم در مقابل پدیده‌ها که اونها رو جای خودشون مصرف کنیم، اونم حق مؤاخذه دارن. بنابراین اگر شما محیط رو فاسد کردید، محیط رو از بین بردید، اگر یه تغییراتی ناموجه در سطح زمین دادید، زمین میتونه شما رو مؤاخذه کنه، میتونه شما رو یعنی درخواست
ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت ايدي الناس،
یعنی یعنی شاکی زمین باشه، شاکی کوه باشه. رسول گرامی اسلام کنار کوه احد رد میشدن، فرمودن جبلون یحبنا و نحبه. حال ما بیایم اینو مجاز بگیم، مثلا ما کوه رو دوست داریم، کوه هم ما رو، یعنی مثلا میشناسیم، چرا اینجور معنا کنیم؟ یا و این من شاین الا یسبح بحمده، بگیم یعنی در مسیر تکامل شناورن، نه تسبیح میکنن، مطمئن ما متوجه نمیشیم، درست شد؟ و همینطور. خب اگر اینطور باشه اصلا بحث مؤاخذه است، و میدونید که هر جا تکلیف هست متقابل حقه، و هر جا حقه متقابلا تکلیفه. یا خود خداوند پشت کار میفته، آیا ما میتوانیم محیط زیست رو از بین ببریم؟ آیا میتوانیم آبهای زمین رو هر جوری میخواییم مصرف کنیم؟ آیا میتوانیم فضای آسمان رو هر جوری میخوایم از بین ببریم در اختیار بگیریم؟ حالا ممکنه مدعی حق خداوند باشه. وقتی من گفتم یه لیوان رو نمیتونم بریزم دور، حالا بفرماید همین آب در قیامت دادخواهی میکنه، بفرماید خدای آب دادخواهی میکنه، این میشه حق هستی دیگه، چیز سختی نیست. به عبارت دیگه ما میخوایم بگیم چه انسان چه حاکمیت در مقابل هستی مکلفه و باید باورش بشه که اینا حقوقی دارن. مثلا نسل آینده، عدالت بین نسلی، ما میتونیم الان تمام منابع و معادنمون رو خرج کنیم بدون که بدونیم آینده چی میشه، آیندگان چه کار میکنن؟ خیر. خب این یه نکته بود. نکته دیگه غیر از بحث حق هستی، من در یک نشستی که اتفاقا از واتیکان اومدن باز ایران در سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی تهران یه سخنرانی داشتم تحت عنوان برادری انسانی. یعنی ما یه برادری مذهبی داریم، مثل که مثلا میگن شیعه و شیعه، یک برادری دینی داریم، میگیم شیعه و سنی یا مسلمان، مسلمان و مسلمان. یک برادری انسانی داریم، یعنی برادری از هم مذهب بودن شروع نمیشه، حتی از هم کیش بودن، هم دین بودن شروع نمیشه، از انسان بودن و انسان بودن شروع میشه.
وقت کردم نه بنی آدمی، هر انسان.
بله. خب اینو من از کجا در آوردم، یعنی استنباط کردم از نمیدونم 12-13 تا آیه از قرآن که شما خواندید. قرآن نوح رو میگه ارسلنا الی قومه نوحا، مثلا، یا ارسلنا مثلا سد به صالح میگه از قال لهم اخوهم نوح، از قال لهم اخوهم صالح، از قال لهم اخوهم هود. خب صالح برادر قوم، قومش که کافر بودند. حالا جالبه از این شوخی هایی که بعضی ها میکنن، گفتن نه اینا مثلا پدرانشون خیلی زن گرفته بودن، تو همه قوم داداش داشتن. اینا که کوته فکریه ما نسبت به قرآن، نه میخواده که اینا برادر بودن، منتها برادرشون اشتراکشون در انسان بود
و قبل از اینکه مهتدی بشن، یعنی اخوهم نوحن.
بله، بحث از قبل از احتداث. ببینید اینجاست که اون وقت اون نامه جناب امیرالمومنین علیه السلام، گرچه اونجا میگه اما اخون لکف الدین او نظیرون لکف الخلق، اونجا برادری دینی رو مطرح میکنن امام، ولی نظیرون لکف الخلق و هم ملحق میکنن به اخون لکف الدین، ولذا به جناب مالک میفرماین به همه اینا به یک چشم نگاه کن. خب اینا میدونید اگر ما پیگیری کنیم ممکنه بگیم در حکومت‌های به حق، حکومت‌های اسلامی، دیگه ما چیزی به نام اقلیت نداریم. یعنی همین که میشه شهروند یک کشور و مصالح کشور رو مراعات میکنه، جاسوسی نمیکنه، بغی نداره، محاربه نداره، فساد نداره، این دیگه میشه مثل دیگران،
حقوقش مانند هر شهروند دیگه،
هر شهروند دیگه. خب این طبیعتاً یه مقداری حتی باید ما نگاهمون به قانون اساسی هم، یعنی بخوام بنویسیم، باید متفاوت باشه. اصل 13 هم رو ممکنه باید یه مقداری 13 هم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو مثلا یه نگاه دیگه ای داشته باشیم، جور دیگه معنا بکنیم. و آخرین جمله‌ای که من تو این رابطه عرض می‌کنم، یه سخنرانی من داشتم در واتیکان تحت عنوان خانه مشترک بشریت، یعنی
همین که میگه تو کتاب سهم ادیان در مدیریت و ساخت خانه مشترک بشریت.
این یک موضوع سخنرانی بود که ما با این نگاه بکنیم به خانه مشترک بشریت، بگیم بشریت میتونه، البته بشریت که نمیخواد تجاوز کنه، نمیخواد ستم کنه، حالا ممکنه بودیست باشه، هندویست باشه، ماتریالیست باشه. من در واتیکان اون موقع گفتم که ما اگر بیم یه دانشگاهی اینجوری درست کنیم، بعد به اون آقای توران بود تو جلسه از طرف آقای پاپ فرانسیس اومده بود، گفتم ما داشتیم این دانشگاه رو، دانشگاه امام صادق، میدونی که نه مذهب شرطشه، دارم ماتریالیست ابن عبل اوجا میره، نه سن شرطشه، نه جنسیت، زن، مرد. یعنی دانشگاه امام صادق یک خانه مشترک بشریته. خب ایشون به نظرم چون ترجمه‌ام میشد مطلب منو نگرفت، گفت ما داریم همچین چیزایی داریم که، ولی خب من میخواستم بگم اصلا نه سن، نه مذهب، نه عقیده، نه ملیت، حتی هیچی، هیچ، بر اساس احترام متقابل یه همچون دانشگاهی داشته باشیم.
بس حرف خیلی زیبا و مفید برای همون برادری انسانی. و ولی سوال مهمی که من خواهم پرسید بعدن تو قسمت فقه، چقدر این نگاه تجلی میکنه در فقه و فتوا و احکام که فاصله زیاده، ولی میرسیم به اون بحث انشاءالله. در این زمینه هم در بحث همین گفتگوی ادیان و علاقه انسانهای مختلف به این گنجینه‌های معنوی یا اخلاقی یا عرفانی که تو اسلام ما داریم، یعنی تو مکتب اهل بیت مثلا، در این زمینه مخصوصا امشب شب جمعه. البته این سوال همین مقدماتی به اصل بحث نرسیدیم، ولی خوبه که مطرح کنیم درباره دعای کمیل حضرت علی. یه تأمل معرفتی و اخلاقی خاصی دارید در کل ساختار دعای کمیل، اگر میشه خلاصتی از این تأمل به ما هم بگید.
خب این مقدمه ابن خلدون نشه که دیگه به مقدمه شما نرسید. ببینید ما در شریعت مطهر در اسلام این تراث پشت سر ما تراث دیگه، روایات، آیات و کوشش علما، گنج رنج هزاران عالم و فقیه و مفسر. ما در تراث دینیمون یه سری تراث داریم که به کار همکیشانمون میاد، حتی هم مذهبی هامون میاد. مثلا اگر یک روایتی از امام معصوم داریم و میخوام به عنوان یک نص معصوم تمسک کنیم، این یه شیعه میتونه با یه شیعه صحبت کنه. یا مثلا فلان صحابی مورد قبول اهل سنت که ممکنه ما مثلا قبول نداشته باشیم، این نص رو یه سنی میتونه با یه سنی رد و بدل کنه. یعنی بخشی از تراث ما
تراث خاص مذهبی.
بخشی از تراث که میگم یعنی آیات، روایات، متون، اینها دینیه، یعنی اسلامیه. مثل قرآن رو من شیعه میتونم با سنی صحبت کنم، سنی میتونه با من صحبت کنه. قرآن دیگه مورد قبول هر دوست. یا سنت نبوی، روایتی که پیامبر فرموده باشه. یعنی اگر اون مذهبی بود این دینیه، اسلامیه. بخشی از تراث ما داریم که من رو این تاکید دارم تو صحبت ها، مصاحبه ها، من الاسلامه اما لل انسانه. یعنی این نیست که ما نتونیم با یه بودیست، با یه هندویست ارتباط برقرار کنیم، راحت میشه. خیلی از آیات قرآن، خیلی از تراث دینی مثل دعاهای ما،
نهج البلاغه صحیفه سجادیه،
خب همین دعای کمیلی که شما مشخص عاشقش هستید، هی ازش یاد میکنید، شما این دعای کمیل رو بدید به یه بودیست، بدید به یه هندویست، بگید بخون، میخونه، عشق میکنه. یعنی کافیست که یه انسانی به یک ماورایی معتقد باشه. من ماتریالیست دیگه نمیگم، چون او به هیچ ماورایی معتقد نیست. ماتریالیست مادیه، هیچ میگه اصلا ما متافیزیک نداریم. اما یه کسی باشه، بت‌پرست باشه، یه معبودی داشته باشه، با این دعای کمیل میتونه ارتباط برقرار کنه. با خیلی از دعاهای صحیفه سجادیه. شما میدانید یکی از منابع نشر صحیفه سجادیه انتشارات مزامیر، الان نمیدونم، من قبلا در دو سه دهه قبل دنبال میکردم، انتشارات مزامیر یه انتشارات مسیحی است در لبنان، یکی از انتشاراتش صحیفه سجادی است. چون میگه من راحت میخونم، من مسیحی میخونم، یعنی ادب دعا در صحیفه ادب مخصوص اسلام نیست. یه مسیحی، یه موحد، حتی من گفتم موحد الان نمیگم، میگم یک کسی که به یه معبود معتقد باشه. باز میگم دعاهامون، دعایی که همه مسلمانان در ماه رمضان خیلی هاشون میخونن، ببینید اللهم اشف کل مریض. ما خیلی که دعام رو پهنش میکنه میگیم خدای مریضای اسلام رو شفا بده، اللهم اشف مرض الاسلام،
یا الله مغفر المؤمنین و المؤمنات، مسلمین و المسلمات.
اینا نمیگن، پیامبر میفهمون اللهم اکس کل اوریان، اللهم اشف کل جائه. البته بعدن اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین، اما جای دیگه داریم من امور ناس اجمعین. ضمن این که خب اگر بخواد اصلاح بشه، خود به خود دیگه اسلام فراگیر میشه، دیگه نمیمونه که بخوان بگیم اللهم اصل هر مثلا فاسدی از امور ناس، ولو دیگه نمیتونه اسلام فراگیر نشه. حالا میخوام عرض کنم این فرهنگ دعا، ولذا پیامبر فرمودن وقتی اون بنده خدا دعا کرد که خدایا منو و پیغمبر رو بیامرز، پیامبر فرمودن رحمت خدا رو سنگین نکن، تحجیر نکن، چرا اینجوری دعا میکنی؟ و بود خدایا همه رو بیامرز، مسلمانان و حتی ما برای غیر مسلمانان بگیم خدایا ازشون بگذر، ازشون. البته یه بحثایی اینجا پیش میاد که ممکنه بعضیا بگن مثلا گاهی گفته شده برای کفار استغفار نکنید، خب اونو بحثای دیگه ای داره. در واقع خداوند میخواد بگه کفر یه چیزیست که دیگه خط قرمزه، کفری که از رو عناد باشه، رو توجه باشه، خب این دیگه درست هم هست، یعنی ما یه خطوط قرمز هم داریم. میخوام عرض کنم این حرفی که من میزنم باید با یه خطوط قرمزی تفسیر بشه، ولی نگاه به هر حال من الاسلام
لله در غیر از دعا نیست و صحیفه سجادیه داریم، مراجع شعبانیه داریم، ولی خود دعا کمیلی که وشگه های خاص معنوی داره که مثلا منحصر به فرد این دعا.
من مثال
بدارم،
افتر من یه خاطره از دعای کمیل دارم، شما هم که از دعای کمیل پرسید، من توصیه دادم به صحیفه. اون خاطرم اینه که ما یه زمانی ماه رمضان بود، من روسیه بودم، اون زمان رایزن فرهنگی ما از دوستان آقای دکتر ابراهیم ترکمان، ابوذر ابراهیمی، دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان، ایشون برای من تعریف کرد اونجا، گفت من در یکی از شهرهای روسیه میرفتم به یه شهر دیگه، بین راه پیاده شدم دیدم یک کلیسایی هست قدیمی، خواستم کلیسا رو ببینم، وارد کلیسا شدم، آقای کشیش رو دیدم، وقتی وارد شدم دیدم یه دفترکی رو به من داد، شایدم گفت فروخت به من، یعنی پول گرفت. بعد من وقتی ورق زدم دیدم دعای کمیل ماست و اتفاقا خود سفارت اینو ترجمه کرده و پخش کرده که حالا دست این آقای کشیش رسیده. به این آقای کشیش گفتم که میدونی این چیه؟ گفت نه. گفتم که میدونی از کیه؟ گفت نه. چه میشناسه حالا؟ به علی ابن ابی طالب، من که تو دار کمیلم نیست، حالا کمیلم که شناخته شده نیست. بعد گفتم خب چرا این کار میکنی؟ گفت خیلی با خدا قشنگ صحبت کرده، خیلی با خدا زیبا صحبت کرده. همین. حالا باز شما تصور کنید، خوشبختانه خودتون عربید، این زبان وقتی ترجمه بشه باز به روسی شسته میشه، اون تمام زیبایی هاش، نمیگم تمام ولی خیلی از زیبایی هاش میره،
ولی با این دیگه،
با این یعنی اون فخامتش و وزنش و نسلش گرفته میشه، در عین حال داره یه مسیحی یه حرف رو میزنه.
اگر اجازه میدید استاد وارد اصل بحثمون میشیم، همون من عنوانی میذارم که فقه و چالش های معاصر، دیگه بدون مقدمات وارد اصل بحث و اشکال میشم. خب در ذهن خیلی از جوانهای امروزی و با اشکالاتی که مطرح میشه، مخصوصا خب در جهان مدرنیزم و غرب داریم زندگی میکنیم و اینها، میبینیم پراکنده در ابواب فقهی مختلف، خب فتاوایی میخونیم که مخالف اخلاق، مخالف عدالت، مخالف کرامت انسان، در حالی که قرآن میگه ولقد کرمنا بنی آدم، میگه ولی لیقوم الناس بالقسط، میخونیم که انما جئت لأتمم مكارم الاخلاق. حالا مثلا در احکام زن، در مثلا حرمت خروج زن از منزل، در مثلا حقوق جنسی زن در برابر مرد، در خب مثلا غیبت انسان، طهارت انسان، حرمت دخول غیر از مسلم به مسجد، یا در مثلا مصارف خمس زکا بغیر از اهل المذهب نفسه لا يجوز، چبرسه به مثلا آدم هایی که از ادیان مختلف، و خب مثلا فتاوای گوناگون که نمیخوام مثلا تعداد کنم. ولی آیا در این زمینه ما چقدر از یه نگاه مثلا روح الشریعه یا نگاه مقاصدی یا قواعدی مانند مثلا اصالة کرامة الانسان یا اصالة نمیدون العدالة یا این قواعدی که بعضی از بزرگان اهل فقاهت تو همین در دوران معاصر مطرح کردن، ما تا چی حد میتونیم استفاده کنیم از این نگاه های جدید که حل کنیم، تجدید کنیم، اصلاح کنیم این فتاوا رو؟ آیا هم این فتاوات در کل سختار فقهی ما 2%، 5%، یا نه ما مثلا داریم در ابواب مختلف این فتاوایی که با این زمان سازگار نیست، مواضیع خیلی از مواضیع اختلاف شد، به همین خاطر بعضی از فقهای بزرگ گفتن نقش زمان و مکان خیلی مؤثره در اجتهاد، و اگر موضوع عوض شد دیگه همون حکم نمیتونه منصب میشه بر این موضوع، چون موضوع کاملا عوض شد. در این زمینه حالا از شما استفاده میکنیم.
بله، من اجازه بدید برای پاسخ به شما پاسخ رو دو بخشش کنم، ممکنه قدری هم طولانی بشه ولی چاره ای نیست. بخش اول، وقتی که شما با یه فتوا، با یه پدیده مواجه میشید که احساس میکنید اخلاقی نیست، ضد اخلاق، اینجا باید یکی از این سه راه رو برید. پس در فقه، در فتاوا، رساله ها، کتاب ها، مثلا به یه پدیده هایی برخورد میکنیم که با اخلاق، با عدالت، با حتی روح شریعت سازگار نیست. خب اینجا باید چیکار بکنیم؟ من عرض میکنم یکی از سه کار اینجا میتونه صورت بگیره. یک، این که ما این فتوا رو کنار بذاریم، نقد کنیم، حتی مبناش رو بزنیم، نگرانم نباشیم، چون کنار زدن یک فتوا غیر از کنار گذاشتن یک حکم شرعی الهیست،
چون یک اجتهاد بشری،
شریعت غیر از فقه و فقه غیر از شریعت. فقه که فتاوای فقها ها باشه ممکنه با شریعت مطابق باشه، ممکنه نباشه، و الا پس این اختلاف فتاوا چیه؟ مثلا اگر شما با این فتوا مواجه شدید که در مواجهه با اهل بدعت میشه به او تهمت زد و این رو شما نمیتونید بپذیرید، اهل بدعت رو ممکنه حتی اعدامش کرد، نمیگم بشه ها، فرض کنید، اما تهمت اگر باب تهمت باز بشه، خب چه اعتمادی دیگران میتونن به گزاره های دینی بکنن؟ اینجا من میدانم بعضی ها که مطالعات جدی دارن میگن خب روایت داریم. من فکر روایتشم کردم،
روایت های دیگه معارض داریم، آیات دیگه هم داریم.
اصلا نه، ما 11 روایت داریم از ائمه که اگر چیزی از ما نقل شد و با عقول با روح شریعت منافات داشت به کنار بذارید، به دیوار بزنید. خب اون چه روایات غیر معتبر رو نمیگه؟ روایات غیر معتبر که زمین خورده است. روایات معتبری که ناسازگاره باید کنار گذاشت. حالا اگر یه روایت آمد گفت که بر مردهاتون گریه نکنید چون مردهاتون عذاب میشن، ما نمیتونیم قبول کنیم. یعنی من گریه کنم بابام در قبر عذاب بشه؟ دارن بعضی هم نقل کردن. پس بخشی از فتاوای نامتجانس نامطبوع میشه بره زیر سوال. دوم، ممکنه فتوا نباد بره، آنچه را که ما مثلا اخلاق میدانیم اخلاق نیست. اینم نکته است. آیا هر آنچه ما فکر کنیم اخلاقی است یا عدالته؟ عدالته یا خودش تعریف داره. ولذا میبینید یه چیزی رو یه نفر کاملا اخلاقی میبینه، دیگری ضد اخلاق میبینه.
مثلا اگر اجازه میدید مصداقی اگر صحبت میکنیم واضح تر میشه. خب مثلا همون حق جنسی مرد و زن، میگه مثلا مرد هر وقتی که میخواد مثلا حقشه، زن خب یک بار تو مثلا چند ماه. بس این بالبداهه میبینید خب غیر متعادل، غیر اخلاقی.
این از همون قسم اوله. این از همون قسم اوله که فتوا قابل مناقشه است. قسم دوم عرض کردم در واقع ادعای اخلاق غیر اخلاقه. یعنی که کسی بگه مرد هر وقت میل جنسی داره بتونه استمتاع کنه ولی زن هر چهار ما نمیتونیم بگیم این توهم ضد اخلاقه. نه، واقعا ضد اخلاقه. اما مثلا فرض کنید یه کسی ممکنه
باشه کنیم ممکن تعبده، یعنی تعبده.
حالا اجازه بدید، خیلی وقتها وقتی دقت میکنیم میبینیم این ضد اخلاق نیست. من یک زمانی افغانستان بودم، رفته بودیم برای قانون اساسی افغانستان احوال شخصی شیعیان. خب خانم ها اونجا بودن تو جلسه، تو خود مجلس افغانستان هم خانم ها زیاد بودن. بعضی از خانم ها رو همین نکته که اصلا تعدد زوجات برای مردان ضد اخلاقه. من به یکی از این خانمان بود صحبت میکرد، گفتم که اگر شما شوهر نداشتی و یک کسی مردی که خانم داره ولی خب حالا یا خانمش مریضه یا مریضم نیست یا دوست داره با شما ازدواج کنه، شما هم دوست داشتی با او ازدواج کنی، میگفتی این ازدواج دوم ضد اخلاقه؟ یا میگفتی نه خب چه اشکال داره اگر مرد زندگی اولش رو نابود نکنه یا تحت شعاع قرار نده، به تعبیر قرآن عدالت رو مراعات کنه، چه اشکال داره؟ ببینید این تا یک زن بگه تا یک مرد بگه فرق میکنه. نکته سوم،
ذوقی فکر نکنید،
ذوقی فکر نکنه. نکته سوم، ببینید احکام رو در یک سیستم دیدنه. خیلی وقتها وقتی یک حکمی از یک مجموعه تو پازل خودش میاد بیرون، دیگه ممکنه اون روانی خودشو نداشته باشه. مثلا ارث زن نصف ارث مرد، خب این نگاه میشه گفته میشه خب خیلی ناعادلان است. اما اگر شما در نظر بگیرید که اسلام در سیستم فقهی خودش بار مالی بر دوش زنان نمیگذاره، تازه بار مالی زنان رو بر میداره به دوش مردان میگذاره، از طرفی مرد بار مالی خودش، بار مالی فرزندانش و بار مالی همسرش به دوششه، خب حالا اگر تو این سیستم، تو این نظام حلقوی گفته شد که خب مرد دو برابر ببره، یعنی یه آقای فوت میکنه، یک پسر داره یه دختر، 3 میلیون حالا مثلا مثال خیلی ناچیز مال داره، 2 میلیون پسر ببره، 1 میلیون خانم ببره، 1 میلیون که خانم ببره تازه میتونه بره مسافرت، حالا اون 2 میلیون رو باید خرج زن و بچه و زندگی و ما نباید ارث زن نصف مرده رو تو این به اصطلاح باکس خودش در بیاریم بعد بگیم خب نگاه کن همینجوری نگاه کن. خیلی از احکام اسلام باید در یک
خب اگر شرایط زمان عوض
کرد حالا اونو میرسیم بله. ببینید میتونیم جور دیگه بگیم، پس من دارم اصل امکان رو میگم، این بخش اول صحبت من. پس وقتی شما یک فتوایی میبینید که مثلا چشم نواز نیست، نامطبوعه، ممکنه اصل فتوا باید بره زیر سوال چون دلیل محکمی نداره، ممکنه باید توجیه بشه، یعنی قابل توجیهه، چون اون چه که میگید اخلاق اون اخلاق نیست، ممکنه سوم تو ریل خودش وقتی قرار میگیره، تو کانتکس خودش قرار میگیره معنا بده، به طوری که غیر از این غیر عادلان است. اما بخش دوم صحبت استفاده از برخی مسائل در استنباط، برخی نهادها. شما این الان جلوبتون کتاب فقه و عقله، بعدش فقه و عرفه، بعدش فقه و مصلحته، و من مشغولم فقه و مقاصد که حالا کی آماده بشه مقدار زمان ببره. شما میدونید که این ها یک بند تسبیح، مثل بند تسبیح بین اینا هست که یه سیستم داره اینا رو اداره میکنه. من در واقع میخوام برخی نهادهایی که در استنباط دخیله ولی گاهی توجهش نشده. یه کسی نگه نه آقا عقلو گفتن، بله عقلو گفتن، ولی چقدر استفاده شده. وقتی یه بزرگی مثل آقای خویی میفرمایند کل ما حکم به العقل، کبرایی است که یه صغرا نداره، پس دیگه استفاده نمیشه. یا از عرف، عرف زمانه، عرف غیر زمان، اقتضاعات زمان، اقتضاعات مکان، یا مصلحت یا مقاصد شریعت. منتها ببینید، چون ممکنه خیلی ها این صدا رو بشنون یا نوشته رو بخونن، ما نبایدم از فقه منضبط خارج بشیم. این که یک فقیه به عنصر زمان، مکان، مقاصد شریعت، اقتضاعات روز، موضوع شناسی توجه کنه بسیار لازمه که موجب پویایی فقه میشه. اما این که هنجارها رو هم رعایت کنه، یعنی یه دفعه کشیده نشه به یه فقه ژورنالیسم یا پوپولیسم، ببینه مردم چی خوششون میاد یه چیزی سرهم کنه، نه. کاری که فقیه امروز باید انجام بده، بپذیرید که سخته، که هم به پویایی فقه فکر کنه هم به پایایی فقه، یعنی اصولگرا بودن. البته این دو کار باید صورت بگیره. ممکنه در سایه این توجهات خب برخی مسائل باید، برخی فتاوا باید عوض بشه، برخی گزاره ها باید تغییر بکنه، مثلا در قرآن ممکنه برخی از گزاره‌هاش از آراء محموده باشه به قول منطقی ها، از تعدیبات صلاحیه باشه، مثل بحث حقوق بشر دوستانه. ما باید امروز یه تغییراتی رو بدیم. البته این هیچ نیست که بگیم حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه، حرام محمد، خب بله
مخدوش نمیکنه این مثلا.
اونو مخدوش نمیکنه
چون تقییدی تخصیصی داره،
چنان که نبایدن ناموجه آیات قرآن رو تخته بند زمان و مکان کرد، روایات رو تخته بند زمان و مکان کرد، اما حفاظت از تراث معناش یخزدگی نیست، سماجت نیست، ایستایی بر یک معنای خاص نیست، چرت اینا دیگه مورد مورد باید بحث
شد. میشه گفت در عبادت اصل بر تعبده، ولی در معاملات باید با روایت، یعنی فقیه باید دقیق بخونه بفهمه مثلا این روایت مثلا سلطانیه یا تدبیریه یا زمانیه، با اقتضاءات زمانش در حرف میزنه و نمیشه خب دیگه اطلاق ازمانی داشته باشه تو معاملات، یعنی دست فقیه بازتر میشه. اینجا هم خب منطقه الفراغ وقتی که ما صحبت میکنیم بیشتر دیگه تو معاملات دیگه مدخلیت ولی امر یا منطقه فراغ یا دیگه زمانی بودن بعضی از روایات، حتی تو فقه شیعی فقهایمون شاید بعضی از موارد ما ببینیم خودتون هم، یا یکی از مقاله های یکی از فقها میگه حکم فقهی داریم که زن زانیه غیر محسنه عقوبت جلد دارد، ولی وجوب تبعید از موطنش هم هست بنابر روایتی. فقهای دیگه هم میگن یفتون بعدم جواز تبعید، چون اگر این زن تبعید شد بغی و فسادش هی بیشتر میشه و به همین خاطر دیگه این روایت دیگه استفاده نمی کنن. خب این یک نگاه مقاصدی نیست، تو مثل این نگاه نمیتونی به روایت دیگه هم مثلا نگاه کنیم؟
چرا؟ ببینید البته شما صحبت که میکنید از عناصر زیادی استفاده میکنید که هر کم از این عناصر خودش بحث خودشو داره. مثلا میدونی که من قائل به منطقه الفراغ نیستم و مفصلم در فقه و مصلحت اینجا با آقای صدر محمد باقر صدر ما درگیری بحثی داریم که یعنی چه. توجیهاتی از شاگردای ایشون آوردم، اونا رو جواب دادم. میخوام بگم نمیتونم صحبت شما رو مثلا صد درصد موافقت کنم. خلاصه
نظر شما در بحث همین منطقه الفراغ چی میشه؟ خب نه. جای منطقه الفراغ؟
نه ما نداریم. ما منطقه الفراغ به معنای منطقه خلو از نص خاص که ما نمیخوایم، خلو از نص خاص و نص عام که ما نداریم. حالا این میگم جای خودش بحث میشه، ولی اصل مطلب شما مطلب قابل التزامیه که باید میشه بهش ملتزم شد. نگاه مقاصدی شکی نیست که شما در لابلای کلمات فقهای بزرگ میبینید، ولی واقعش به شما بگم به عنوان کسی که صدها ساعت رو این موضوع تأمل کرده و ده ها صفحه نوشته داره، بحث مقاصد و استفاده از مقاصد
ضرورت خطرناک به تعبیر شما.
من ضرورت خطرناک الان اینو نمیخواستم بگم، ولی همین مطلب شما هم درسته. کارتون خوابه یعنی چه؟ ببینید ما گاهی یه بحثایی داریم در فقه و اصول که ردیف بودجه داره به قول دولتی ها. مثلا شما استصحاب رو الان بخواید پیدا کنید، خب ردیف داره در کفایه، در فرائد الاصول، در فواید الاصول، در چی
بحث
در چی
در شده زیاد در طول سنه
براعت مثلا بحث شده. اما بعضی بحث ها هست ردیف نداره جای خاصی، مثل بحث عرف، بحث مصلحت، حتی بحث عقل، بحث مقاصد. من بهش میگم کارتون خواب، تو فارسی میگیم کارتون خواب، یعنی یه جا مثل کسی که هر جو شب شد کارتون میاندازه میخوابه، یعنی جا نداره، بی جاست،
در حاشیه بحث شده،
در حاشیه، در استطراح. فرضا اگر کسی بیاد اینا رو بیرون بکشه و در قالب یک اثر در بیاره که اینا میشن صاحب ردیف بودجه، بودجه پیدا میکنن. بحث مقاصد اینه، شما به وفور میبینید که یک فقیهی به مقاصد نزدیک میشه، یه جای دیگه میره، چون قرار نداشته به این موضوع، چون در اصول ما بحث اصولیش نشده بوده، در فلسفه فقه مباحث فلسفیش مطرح نشده بوده، قهرن در فقه هم دیگه چیز نداشته، یعنی قرار نداشته. ولی خب نمونه که شما گفتید یک نمونه از هزاران نمونه هاییست که
اگر اجازه میدید استاد، در خبرت اجتهادی شما اگر مثلا به طور مثال چند تا مثالی در این مثال هایی که فقیه میتوانه تنقیح المناط کنه و به مثلا ملاک حکم برسه و افتاء کنه، چون خیلی وقتا میگن نه فقط ما به حکمت های احکام میتونیم برسیم، نه مثلا به علل احکام. حالا شما در مد نظر شما و در کارهایی که انجام دادید میتونید به چند مثال مثلا
ببینید؟ این خودش یه بحثی میخواد. من دو تا مقاله دارم دو قلو کنار هم، یکی تبعیت احکام از مساله و مفاسد، آیا احکام شرعی تابع مساله و مفاسده یا نه، که من اونجا گفتم هر حکم شرعی دلالت بر مصلحت پیشین یا مفسد پیشین نمی کنه، اما هر جا مصلحت و مفسد باشد حکم شرعی هست، یعنی وجود حکم کاشف اینی از مصلحت و مفسده نیست، ولی وجود مصلحت و مفسده کاشف لمی از حکم شرعی هست. این خودش یه مقاله است. خب دو، حالا گفتیم تبعیت به همین شکلی که گفتم، آیا ما میتوانیم برسیم یا نه عقل ما عاجزه؟ خب اینجا میدونید که حضرات میگن عقل ما عاجزه، آخرین حرف پیشرفته حرف اصفهانیه که میفهمد ما نهایتا مقتضی رو بفهمیم، اما مصلحت رو از کجا میفهمیم؟ ما بفهمیم، البته مثال از منه، که دموکراسی خوبه یا بهترین شکل حکومته، اما شاید دموکراسی مشکلاتی داشته باشه، همونه که الان میگن دیگه، بعضی ها که میگن مزخرف‌ترین شکله، حالا مثلا حکومتی که هر انسانی با هر سطحی سوادی یک رأی داشته باشه، که به نظر من اینجور نباید رفتار کرد با رأی مردم. یا تفکیک قوا، شما میگید سه تا قوه تفکیک قوا، خب از کجا میگید موانعی نداره؟ ما در مقاله دوم اینه که امکان فهم مساله و مفاسد مورد نظر شاره. من در اون مقاله میخوام بگم هم از تراث دینی هم به وجدان ما میتوانیم یک جاهایی به ملاک احکام برسیم، یعنی واقعا برسیم که این هم مقتضی دارد هم مانعش مفقوده. مثلا مثال بین سلطنت مستبده مطلق، سلطنت مشروطه، ما داشتیم دیگه هرج و مرج و مراجعه به آرای مردم، حالا تک مرحله ای یا دو مرحله ای، نمیتونیم واقعا بگیم از اینا کدام بهتره که مطلوب نظر اسلام هم هست، یعنی ما عاجزیم؟ آقای اصفهانی میگه بله، آقای خویی میگه بله، شیخ انصاری میگه بله، ما عاجزیم.
نمیتونیم ترجیح کنیم بین فاسد و افسد، صالح و اصلاح؟
حالا اومد اینجاست که فقه و عقل میاد. من در فقه و عقل گفتم اولا خود شما که میگید ما عاجزیم، خودتون چقدر ملتزمید؟
خودتون قاعده تزحم هم دارید دیگه و اعمال میکنید.
این یک. دو، چطور میشه شما در تزاهم همه تون قبول میکنید با اینکه تزاهم هم باب اجتهاده؟ آقا مفصل ما با اینا حرف داریم، مفصل، هم در فقه و عقل هم در فقه و مصلحت. این آقایون در استنباط دوم که بحث تزاحم به تعبیر شما قبول میکنن، خب در استنباط اولم فرق نمیکنه. یعنی چه؟ من یه مقدار ناراحتم میشم اینجوجه ها، ولی خب خودم رو نگه میدارم، میگم واقعا فرق شما با اشاعره چی میشه؟ میگه اشاعره چی میگفتن؟ اشاعره میگفتن ما نه اینکه میگفتن عقل ما نمیفهمه، میگفتن عقل ما ملاکات احکام شرع رو نمیفهمه، و الحسن ما حسنه و شاره، نه اون چه حسنه از شار قبول میکنه، و القبیح ما قبه و شاره،
ولی این است که مخالف شارع و القبیح، این است که مخالف اخلاق بوده،
درست شد؟ واقعا اگر کسی، چون ما اینجا خیلی مدعیم در مقابل داریم، اگر کسی میتونه اندیشه این حضرات و فرقش رو با اندیشه اشاعره بگه، من خیلی ازش تشکر میکنم. گاهی شوخی میکنم میگم یه جایزه مهمی بهش میدم، ولی یقین دارم اگر یک در هزار میدونستم که میتونه فرق بذاره، یه ریال قول جایزه نمیدادم با شوخی که میکنم. این طوریه واقعا. بگذاریم حالا، تو اون مقاله من عرض کردم امکان فهم مساله و مفاسد، مخصوصا ببینید در غیر عبادات، این که میگم مخصوصا چون در خود عبادات هم یک رگه هایی از سیاست هست، یعنی میتونیم مثلا تو جماعت، تو جمعه، تو نماز عیدین، یا حتی شرایط امام جماعت، اونطور هم نیست که همه اونا نشه فهمید، ولی خب در احکام سیاسی، احکام اجتماعی، در معاملات میشه فهمید. ولی این ولی همیشه من میارم، نبایدم رها کرد، یعنی اینا کاری
هر جمعه بشه دیگه دقیقه باشه،
بله، و الا هر که از راه برسه با دو تا ترم درس خوندن و چهار واحد
گذروندن، درباره فقهای حرف میزنیم که بجاست عمرشون دیگه وقت
با یه دست المنجد دست بگیره، با یه دست قرآن بخواد فتوا بده، این همون میشه که گفت یکی از آقایان معاصر هست، میشناسید، نام نمیبرم، راجع به یکی از نویسندگان مشهور ایران میگه ایشون گوشت خوک تهیه میکنه، سس اسلامی میکشه روش، و خب میشه اسلام شناسی و امثال زاده. اینجور نشه که ما یک گوشت خوک با سس اسلام.
چند تا سوال مطرح میکنم که بحث کامل بشه و اینها. حالا ما میبینیم بعضی از فقهای شیعه از یک سو از مقاصد میترسن یا میلرزن، یا خیلی مثلا نقد میکنن، میگن این بحث از سنی ها و این بحث شاطبی و اینا، ما هیچ ربطی به این بحث نداریم و ما فقهمون از اهل بیت گرفتیم و این خیلی خطرناکه. از یک سو اگر میبینیم فقهای بزرگ معاصر ما از روح شریعت و مذاق شریعت استفاده میکنن، چه آقای سیستانی، چه آقای خامنه ای، چه آقای شهید صدر، چه آقای مثلا هاشم شهرودی که شاگردشه، و مخصوصا در این مثال خیلی معروف که لا تزوجوا الاکراد فانه من قوم نبذل چی، رد میکنن، میگن این مخالف کرامت انسانه، همین روایتی که دارن لا تزوجوا الاکراد. یا در همین بحث نجاسة انسان میبینیم الان فقهای یک و دو و سه فقیه نیست، بعضی از فقها داریم که میگن نه انسان طاهره و ما مثلا این مخالف کرامت انسان میشه و اینها. و تقریبا میبینیم که از مقاصد یا از مثلا یک قاعده به نام کرامت انسان دارن استفاده میکنن. شما چه ارزیابی در این زمینه هم دارید؟
بله، خیلی شلوغ شد آقای لواتی. خب ببینید، اولا برخی از این حضرات که نام بردید خودشون هم مثلا مقاصد رو موضع میگیرن، مشخصا مثلا آقای شاهرودی رو شما بگید مقاصدی است، خدا رحمت کنه ایشون رو، شب جمعه هم هست ارتباط برزخی برقرار کنید، میگه نه من بر مقاصدی نیستم. اما بذارید من از اشخاص بیام بیرون و فرض رو برای این بذارید که ما کار به هیچ کدوم از بزرگواران نداریم، چون وقتی نام میبریم ممکنه بگن نه ما مثلا مذاق رو به مقاصد یا روح شریعت رو به مقاصد معنا نمی کنیم. مخصوصا یکی از آقایان گفته بود، گفته بود مقاصد، ولی مقاصد
مخصد مخفف.
آره مثلا بگید اهداف شریعت. اخیرا هم کتابی
الاهداف الکلیه للشریعه،
مثلا اهداف شریعت لنون آقای سعد چاپ شده. خب من فکر کنم اسم مقاصد نمیده که همین حساسیت های ناموجه پیدا نشه. ولی مقاصد مال شاطبیه، مال غزالیه، مقاصد مال خداست. بنیانگذار مقاصد خداوندی که نصوصش رو تقسیم کرده به مبین مقاصد و مبین احکام. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این یه نص مقاصدیه. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. و یه نص مقاصدیه.
لیقوم الناس بالقسط.
اعدلوا هو اقرب للتقوا یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. یا امیر المومنین میخوان و یثیروا لهم دفائن العقول. اینا همه نص مبین مقاصد. خب حالا سوال اینه که این نصوص در استنباط احکام، اخیرا که من گفتم در فهم دین توسعه دادم، چه نقشی داره؟ آقایون بیشنان بحث کنن، من واقعا تعجب بکنم چقدر مثلا سطح اطلاع مبتدی باشه.
مثلا شیطان یکمونو فی التفاصیل. در چه حد شما اجرا میکنید و همین روایات دیگه رد میکنید، فتاوا عوض میکنید؟ مشکل اینه، یعنی روایات الفتاوا الاشکالیه فی موضوع المرأه و غیرها.
خب این باید بحث بشه. ببینید حد نداره. شما ممکنه یک روایت رو با توجه به مقاصد کنار بذارید، یا
حتی اگر 10% 20% از فقهتون مثلا مخالف مشهور بشه. حالا
10% که نیست، یه فرفاست مثلا میگه خانمی اگر از طرف شوهرش اذیت میشه، دیگه حال خدا خواسته اذیت بشه باید بسازه. خب ما نمیتونیم اینو قبول کنیم، ظلم به زن هست. بعد اون آقا میگه ما اصلا ظلم در شریعت نفی ظلم نداریم. خب اینا باید بحث بشه، باید نصوص در سایه مقاصد تفسیر میشه. خب اون روایت بحث اکراد اصلا اون سند نداره که ما بخوایم حالا با توجه به مقاصد کنار بذاریم. منتها ببینید این که میگفتم استفاده هایی که شما میکنید، مثلا بحث کرامت انسان، یه بحثی که اصلا کرامت انسان یه قاعده اصولیه، یه قاعده فقهیه، هیچی نیست. که بعضیا میگن
آقا این سنتی قبول نمیکنه، میگن از کجا اومد این قاعده، از کلام فقهای ما در این زمان نیست، از کجا آوردید این یک آیه؟ مثلا
یه پارادایمه، درست؟ یعنی لقد کرمنا بنی آدم، اگر گفتیم پارادایمه که نگاه شریعت رو به انسان معنا میکنه. ممکنه شما در یک گزاره فقهی خاص استفاده نکنید، اما نصوص رو بر این اساس تفسیر کنه. اگر اینطور شد دیگه نمیاد بگید که انسان‌ها غیر از شیعه که یک از آقایون داره یا مؤمن شیعه، بقیه دیگه اصلا ظلم برشون حرام نیست، احترامی ندارن، مثلا
کرامتی ندارن،
نمیدونم. یا اون یکی بگه دیگران، فقط ما الان مشکلی که با مثل بعضی از این فرقه های مسلمان نما داریم که به نام خدا خون میریزن مثل داعش، چیه؟ خب همینه دیگه، اونا اصلا نگاهی کرامت به انسان رو ندارن تا آخر. پس موارد فرق.
استاد خیلی طولانی شد، من سؤال آخر مطرح میکنم که شما آخرین نقاطی در این زمینه مطرح میکنید و بیشتر از وقت شما نگیریم. بحثی داشتم درباره همین حجاب الزامی باشه یا نباشه. آیا اگر مثلا در بعضی از کشورهای اسلامی الزامی باشه، شاید مثلا منجر میشه به تنفر زنها از احکام، از فقه، از کل دین؟ آیا خب اینجا هم نگاه مقاصدی یا اینا مثلا مدخلیه داره؟ نه نگاه مقاصدی، خودی مثلا شریعت چیزی به الزام نداریم. بعد الان این سوال مطرحی برای خیلی از جوانهای متفکر، میگن که این منظومه فقهی آیا یه بدیلی بهتر و زیباتر و بالاتر از همین به اصطلاح حقوق شهروندی و همین مثلا حقوق الانسان که سازمان ملل و سازمان‌های بین المللی مطرح میکنن، آیا فقه اسلامی میتواند تمدن ساز بشود و نسخه خوبتری برای مردم و حقوق مردم ارائه بدهد؟ بدون تبعیض از مسلم و کافر و سیاه و سفید و ایجاد نظام طبقاتی به اصطلاح. این سوال خیلی مهم و مورد دغدغه بحثای معاصر من بحثای اکادمی هم میخونم به زبان انگلیسی. این خیلی مطرحه، البته جزئیاتش و مثالهاش دیگه خیلی زیاده. یکی بحث حجاب، یکی بحث بدیل بودن و رقیب بودن این منظومه فقهی که ما الان داریم. یعنی خیلی باید کار کنیم به کتاب یک مثلا نسخه فقهی مناسب برسیم و ارائه بدیم.
خب دو مطلبه. ببینید راجع به بحث حجاب، در ضرورت حجاب یعنی واجب بودن حجاب که مرد مسلمان فقط زنان هم نیستن رعایت حجاب کند و زن مسلمان هم نیست، چون احکام مال همه است،
حکم فردیه دیگه، مثل نماز متوجه به فرد دیگه.
در کنار عفت و عفاف این بحثی درش نیست و به گمان ما اگر کسی بخواد اصل ضرورت حجاب رو زیر سوال ببره، مثل اون بازنشسته کارمند دولت که کتابی نوشته اونو باید گذاشت کنار، من هم خواندم هم نقدم کردم. اما یک بحث الزام حکومت هست به حجاب. ما معتقدیم این حکم تابع آثاری است که برش مترتب میشه. شما میخواید الزام به حجاب رو ببرید تو لاین امر به معروف، یا مبارزه با بیهجابی رو ببرید تو نهی از منکر. خب همه فقها ها میگن امر به معروف و نهی از منکر مشروط به مصلحت. اگر شما میدانید که لا یزید الا خسارا، لا یزید الا کفرا، لا یزید الا تنفرا، این دیگه فقه نو اندیشان هم نمیخواد، فقه مقاصدی هم نمیخواد. اصلا بحث مقاصد هم میگیم مخالفیم ما. نه، نهی از منکر مشروط به مصلحت. ولذا عقیده ما اینه اگر میخواد حاکمیتی عهده‌دار این کار بشه، اولا باید از خودش شروع کنه. دو، مؤلفه های من خوف دارم بگم بعدم بیفته تو روزنامه ها و اینها، چون میدونم قبل و بعدشو میزنن. خب فرض کن اگر یه حاکمیتی که مشکلاتی رو نتونسته حل کنه، بلا فاصله اگر رو این کیس دست بگذاره میشه سیاسی، یه چی دیگه نمیتونه جلوشو بگیر. و این کارش نه تنها جلوه بی حجابی رو نمیگیره، بلکه گسترش میده به سرعت. خب اینجا میشینیم بحث فقهی میکنیم، نهی از منکر خلاف مصلحت. من البته الان نمیخوام بگم،
چون اونجا شده به منکر زیاد
زیاد شده. البته باید نشست بحث کرد، چون میدونی که اونایی که گاهی این کارو میکنن میگن همین قدری حجابم هم که الان هست مال همین مثلا اجباره، اگه نبود که الان همه خانم ها یا بخش معظمی لخت بودن تو خیابون ها.
این حرف هم دقیقه.
حالا خیر پس این نکته رو باید توجه کرد. این سوال اولش. حتی ممکنه یک کشوری حجاب باشه یک کشوری نباشه. میگم مثلا حاکمیت از خودش شروع کنه، خب بالاخره میتونه از مثلا، البته باز گفته میشه جامعه به درویی کشیده میشه چی، خب اونو قابل حله.
مثلا من ذهنم پر از سوالاته، میتونم دیگه مداخله کنم؟
یعنی طول میکشه. بله یعنی شما هر کدوم از این موضوعات رو دست بذارید خودش این مصاحبه،
یعنی کلا دغدغه یک حکومت علوی اولا اولویت حجابه، یعنی عدالت و حقوق مردم و فقرا و اینا اولویت چیه؟
شکی نیست که ببینید گاهی اولویت میگیم، اینم باید معلوم باشه، یعنی این مهم نیست، چون گاهی از
مهم و اهم من مطرح میکنم. بله. طولت خب البلاغه میخونیم میگیم دغدغه امیرالمومنین چیه مثلا.
بله این هست، ما داریم مثلا عدم حجاب، فرض کنید گناه معصیت جلوه باران رو میگیره، اما امام صادق وقتی اون فتوای جائرانه رو از فقیه عراق میبینن میگن فی مثل هازا تحبس و سما و ماءها و تمنع الارض و برکاتها. اما بخش دوم مطلب شما بدیل، ببینید ما در فقه یه بخش معظمی داریم عبادات یا شبه عبادات. خب اونا که ما وقتی معتقدیم به دین، معتقدیم به شریعت و شریعت ما مسلماتی داره که تابع با همه زمانها و مکانها برای همه زمانها و مکانهاست که دیگه نمیتونیم بگیم یه بدیل داره. اما ممکنه تفکراتی باشه حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، اما اینو باید توجه کنید که بسیاری از این گزاره ها نه اسلامیه نه ضد اسلام، یعنی عقلاییه. این میره تو اون بخش سوم دین که اشاره کردم که بخش عقلایی دینه،
دینه معارضش نیسته.
بله. البته ما باید دائم به فکر یعنی بازسازی نوسازی فقه باشیم، گزاره های فقهی، منتها در چارچوب هنجارهای فقهی، فقه منضبط.
خیلی ممنون استاد. اگر حرف آخر در کل بحثای امروز یا مخصوصا در همین قسمت فقه هم داریم استفاده.
خواهش میکنم. من تشکر کنم از شما، از حضرت آقای نجمی که بزرگواری کردن، باید حتما یادشون میکردیم. من واقعا توفیق شما رو از خداوند درخواست میکنم.
ببخشید که اذیتتون کردم با این سوالا.
منتها ببینید الان بنده رو به استنتاق در آوردید. مثلا خب میخواد 30 سال یا بیشتر بگم، از سال 60 من وارد این بحثا شدم، 40 40 خورده سال با مثلا هزاران صفحه از مقاله و
حداقل نیاز داشتیم به 6 ساعت که لااقل به وادی.
به هر حال ببینید دوستانی اگر مایل بودن باید تراث رو، یعنی آثار رو دوم مثلا فقه و مسند رو باید بخونن. حالا عربی هست، فارسی هست، بعضیاش زبان اردو هست، زبان روسی هست، حالا هر که زبان مثلا عربی رو که این 6 جلدی که اشاره کردید ببینن. من تشکر میکنم.
خیلی ممنون.
السلام علیکم.
خواهش میکنم. خب ببخشید من دیگه تو مد نظرم بود